ساعت 11 شب در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رأی‌گیری درباره آتش بس غزه چند ساعت به تعویق افتاد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دو ایرانی را به عنوان افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. به گفته یک مقام نظامی آمریکا، حدود 7 خمپاره در حمله راکتی به محوطه سفارت ایالات متحده در بغداد شلیک شده است. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین سطر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره درخواست برای آتش بس فوری بشر دوستانه در جنگ اسرائیل و حماس جمعه چند ساعت به تأخیر افتاد. قرار بود این شورا به درخواست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای برقراری آتش بس بشر دوستانه در غزه صبح جمعه به وقت نیویورک رأی‌گیری کند. اما حالا این رأی‌گیری به پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده موکول شده است. آمریکا که دارای حق تو در شورای امنیت است، گفته که در حال حاضر از اقدام‌های بیشتر این نهاد برای توقف درگیری بین اسرائیل و گروه حماس در غزه حمایت نمی‌کند. ایالات متحده و اسرائیل مخالف آتش بسند، چون بر این باورند که این آتش بس فقط به نفع گروه افراطی حماس است. در همین حال دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش جمعه در نشست شورای امنیت خواستار آتش بس فوری برای حفاظت از آنچه جان غیر نظامیان عنوان کرد در غزه شد. آنتونیو گوترش گفت که امکان فرستادن کمک‌های مؤثر به غزه وجود ندارد، در حالی که غذای مردم رو به اتمام است و وضعیت بهداشتی هم در این منطقه مناسب نیست. دبیر کل سازمان ملل جمعه گفت که هیچ توجیهی برای حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به اسرائیل وجود ندارد، اما در عین حال تاکید کرد که وحشیگری های حماس نباید توجیهی برای مجازات دست جمعی دیگر مردمان فلسطینی باشد. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه 17 آذر دو ایرانی به نام‌های مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خامپور اردستانی را افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرد و در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک در وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو تن برای استخدام افرادی در خاک آمریکا به منظور ترور مقام‌های دخیل در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران نقش داشتند. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقایان فراهانی و اردستانی به افرادی را به نمایندگی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های نظارتی متمرکز بر اماکن مذهبی، مشاغل و سایر تأسیسات ایالات متحده جذب کرده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود تأکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان به هدف قرار دادن و خفه کردن صدای مخالفان خود در داخل و خارج از مرزهای ایران هم ادامه می‌دهد. در همین ارتباط شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا شامگاه پنجشنبه از اخراج یک ایرانی دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی به نام روح الله فیروز خبر داد. آقای فیروز نام سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری کرده است. بنابر گزارش گلوبال نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آنها شکنجه انجام می‌شود و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. سه تن از مدیران شرکت تأمین این دوربین‌ها و همکاران روح الله فیروز نام از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون پیشین رئیس جمهوری ایران هم سهامدار این شرکت بود. روح الله فیروزنام 45 سال سن دارد، در سال 2018 با خانواده خود با ویزای توریستی به کانادا می رود و سپس درخواست پناهندگی می کند. و اینکه یک مقام نظارتی ایالات متحده آمریکا از شلیک حدود 7 خمپاره در حمله راکتی به محوطه سفارت آمریکا در بغداد در صبح جمعه خبر داد. این مقام که نامی از او برده نشده به رویترز گفت که این حمله ها صدمه های بسیار ناچیزی ایجاد کرده و تلفاتی هم نداشته است. این نخستین حمله تایید شده به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس گزارش می شود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تا این لحظه بر عهده نگرفته، اما به گفته یک سخنگوی سفارت آمریکا بررسی‌ها در این زمینه نشان از دست داشتن شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله دارد. بر اساس ارزیابی‌های شرکت نفتی بریتیش پترولیوم و چند نهاد بین‌المللی دیگر، ایران اکنون چهارمین مصرف کننده عمده گاز در جهان پس از آمریکا، روسیه و چین است. در مقایسه جمعیت ایران با جمعیت این کشورها این پرسش مطرح می‌شود که چرا مصرف سرانه گاز در ایران اینقدر بالاست و با وجود داشتن ذخایر عظیم گاز چرا هر سال زمستان با کمبود گاز روبرو می‌شود. گزارشی از حمید فاطمی.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشر شده، ایران امسال نیز مانند پارسال چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است. کشورهای آمریکا، روسیه و چین تنها کشورهایی هستند که مصرف گاز آنها بیش از ایران است، اما باید در نظر داشت که جمعیت و وسعت این سه کشور هم بسیار بیشتر از ایران است. اگر شاخص جمعیتی و سرانه مصرف را در نظر بگیریم، ایران در رده دوم عمده ترین مصرف کننده گاز در جهان بعد از روسیه قرار می گیرد. چرا مصرف گاز در ایران اینقدر بالاست؟ پاسخ را از دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو بشنوید.
ایران سالی 240 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داره که مثلا اگه مقایسه بکنیم 5 برابر ترکیه یا 2 برابر کشور کانادا که هم کشور صنعتی و هم کشور سردی هست. اما علت این هست که ایران تنوع انرژی نداره. مثلا تولید انرژی خورشیدی و بادی هم کانادا هم ترکیه 35 برابر ایران هست. یا برق ایران رو در نظر بگیریم، سالی 70 میلیارد متر مکعب ایران برای تولید برق گاز مصرف میکنه. 97% از برق ایران از گاز و مازوت و گازوئیل تولید میشه. اما وقتی به مثلا ترکیه نگاه میکنیم، نیمی از برق خودش رو از انرژی های پاک خورشیدی، بادی و همچنین نیروگاه های آبی تولید میکنه. کانادا 35% از کل انرژی مصرفی کشور، چه در خودروها چه در بخش برق و غیره، از منابع پاک هست. اما در ایران فقط منابع پاک روی هم رفته 0.5%، و اگه نیروگاه های برقی آبی رو هم در نظر بگیریم، کل مجموعه با نیروگاه اتمی اینها فقط 3% در تولید برق ایران سهم دارن. نکته دوم، هدررفت گسترده انرژی در ایران هست. مثلا در همین مسئله گاز، آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه، یعنی گاز همراه رو، به خاطر نداشتن تکنولوژی جمع‌آوری در همون مرحله تولید در مشعل‌ها میسوزونه. شبکه انتقال گاز ایران فرسوده و بسیار کهنه است. سالی 7 میلیارد متر مکعب گاز ایران در شبکه نشتی پیدا میکنه، نشت میشه. در واقع اگه فقط هدررفت گاز در مرحله تولید و انتقال بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه رو در نظر بگیریم، این رقم به اندازه نصف مصرف گاز ترکیه هست.
دیگر دلیل مصرف بالای گاز در ایران راندمان پایین نیروگاه هاست. توضیح بیشتر از دالقا خاتین‌اغلو.
نیروگاه های ایران 70 میلیارد متر مکعب در سال گاز مصرف می کنن. یعنی معادل تقریبا 1.5 برابر کل مصرف گاز ترکیه. اما راندمان نیروگاه های برقی ایران 33%. یعنی بخش عظیمی از این گاز به خاطر راندمان پایین نیروگاه ها تلف میشه. و همچنین 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه.
ایران حدود 18% از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را دارد و به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان شناخته میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آنطور که وزارت نفت ایران اعلام کرده، با شیوه کنونی مصرف انرژی به خصوص گاز طبیعی در ایران، نه تنها نسل‌های آینده از این ثروت ملی محروم می‌شوند، بلکه هیچ بعید نیست که همین نسل کنونی هم با کمبود انرژی روبرو شود.
گزارشی بود از حمید فاطمی درباره کمبود و مشکلات مربوط به گاز در ایران و همینطور مصرف بالای اون. خشایار سفیدی، نوازنده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی دانشگاه تهران، پنجشنبه همزمان با روز دانشجو پس از یک سال سکوت از تعلیق و اخراج خودش از دانشگاه هنر خبر داد. او از جمله دانشجویانی بود که پس از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراض‌های زن زندگی آزادی با حکم تعلیق و ممنوع ورودی به دانشگاه روبرو شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
از تعلیق بگو، نام هشتگی است که همزمان با روز دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. دانشجویانی که حالا پس از یک سال تاوان دادن راوی حرف‌های ناگفتند. خشایار سفیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی و ساز ایرانی در دانشگاه هنر تهران، یکی از همین دانشجوهاست. او که به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و خوابگاه از ادامه تحصیل در دانشگاه موسیقی محروم شده است. خشایار سفیدی همزمان با شروع اعتراضات زن زندگی آزادی از جمله دانشجویانی بود که در مهر ماه 1401 به خاطر مسائل انضباطی کارت دانشجوییش ضبط شد و دو ترم اجازه ورود به دانشگاه پیدا نکرد. شرح ماجرا را از خود او بشنویم که چرا حراست کارت دانشجویی او را گرفت.
به صورت روزانه در دانشگاه تحصن انجام میشد. اوایل در واقع ترم مهر ماه 1401 تا اینکه در روز 24 مهر ماه ما در حیات دانشگاه سرود ایران رو جمع شدیم و خوندیم با هم دیگه. در طرف دیگر حیات تعداد دیگری از دانشجوها به صورت نمادین قبرهایی را آماده کرده بودند. همون روز حراست ما رو ممنوع خروج کرد از دانشگاه و یک ساعت ما رو توی دانشگاه نگه داشتن، اجازه خروج به ما ندادن. در طول اون مدت که حدود یک ساعت بود، تعدادی از دانشجوها با رئیس حراست وارد بحث و جدل می شدن. همون دانشجوها رو جدا کردن و گفتن شما اجازه خروج ندارید و بقیه رو اجازه دادن که خارج بشن. اتفاقا من هم جزء اون دانشجوها نبودم، اما یکی از دخترها خیلی ترسیده بود، گفت مثلا قراره چه اتفاق بیفته. من که این وضعیت رو دیدم به دانشجوهای دیگه گفتم ما در کنار هم بودیم، یا همه باید با هم بریم یا اینکه هیچ کس نباید بره. که این رو رئیس حراست از من شنید، من رو جدا کرد، گفت تو هم مثل این که نمیترسی، پس تو هم وایسا. که من گفتم باشه، من وای میستم. خلاصه بقیه دانشجوها که خارج شدن ماها رو نگه داشتن تا اینکه کارکنان دانشگاه هنر اومدن کنار در خروجی ایستادن و گفتن تا این دانشجوها نرن سعی و سالم بیرون ما هم نمیریم. که اینجا رئیس حراست اومد گفتش که کارتاتون رو بدید ببینم اصلا جعلی واقعی شما دانشجو هستید یا نه. کارتا رو گرفت، رفت شماره دانشجویی رو در واقع یادداشت کرد، کارتا رو به ما داد و گفت برید و دیگه پیداتون نشه این طرف ها.
و بعد هم تماس‌های مکرر حراست برای خط و نشان کشیدن پایان پیدا نکرد. به بازجویی رفت و حتی به او تقاضای همکاری با وعده و وعید دادند، وعده‌ای که نپذیرفت، اما به تنبیه و تعلیقش ختم شد.
جلسه ساختمان حراست حدود یک ساعت و نیم، یک ساعت به طول انجامید. خیلی صحبت‌های پراکنده‌ای شد، اما اصل کلامشون در چند جمله بخوام بگم این بود که از نظر ما کنار هم قرار گرفتن دو دانشجو، اگر بخوام هر معنای سیاسی یا اجتماعی هم داشته باشه، از نظر ما غیر قانونیه. ما همچین چیزی رو نمیپذیریم. اولین اقدام ما هم اخراج از خوابگاه، وسایلشون رو میریزیم توی خیابون. به من هم گفتن شما با توجه به این که حالا کارشناسی ارشد هستید برید دانشگاه رو در واقع نرمال کنید، شرایط رو در مورد اساتید مسئله دارتون بیاید با ما صحبت کنید، فردا اگر بورسی برای آلمان در واقع اعلام بشه ما شما رو معرفی میکنیم که با ما همکاری کردید و اینها. و من واقعا نمیدونستم اونجا باید چی بگم، دامون من چی فکر کرده بودن نمیدونم.
خشایار سفیدی با وجود اینکه به یک ترم محرومیت از دانشگاه محکوم شده بود، اما تعلیق او به مدت دو ترم اجرا و برای مدت یک سال اجازه پیدا نکرد که وارد دانشگاه شود.
گزارشی بود درباره فشارها بر خشایار سفیدی دانشجوی معترض. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو فردا هستید. با رادیو فردا بمانید.